الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عرض ارادت خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، به ویژه علاقمندان به برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی، برنامه‌ای که تلاش می‌کنه تا به پرسش‌های اعتقادی شما عزیزان شنونده پاسخ بده. امیدوارم تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. همونطور که می‌دونید کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی هستند. بنده در ابتدای برنامه خدمت ایشون هم سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت برادران خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال در احمارز توفیق و سربلندی انشاءالله که آنچه مورد رضای حق هست بر زبان ما جاری بشه و این برنامه برای دوستان مفید باشه
انشاءالله. به همراه شما شنوندگان عزیز سوال اول این برنامه رو میشنم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
سلام عرض میکنم و سلام خدمت همه دستاندرکاران و مسئولین این رادیو که کار بزرگی واقعا انجام میدن. تشکر میکنم از همشون. یه سوالی من داشتم، سوال اعتقادی بود تقریبا. یه افرادی و یه آدمایی آدم میبینه در تاریخ اینا اهل مطالعه بودن، اهل علم بودن، معلم اخلاق بودن، خیلی درسای اخلاقی دادن، هر موضوعی که اطرافشون بوده درس میگرفتن ازش. آدمایی نبودن که از مسائل ساده بگذرن، واقعا دیده بازی داشتن نسبت به مسائل، آدمای نکته سنجی بودن، دقیق بودن و حتی تو آثارشون، توی بررسی‌هایی که آدم انجام میده میبینه آدمای لجوجی نبودن که عنادی داشته باشن یا مثلا با یک مسئله‌ای بخوان لجاجت بکنن. تقریبا آدمای منطقی بودن. حتی مسائل مثل حب دنیا و این چیزا به نظر میاد تو روحیشون نبوده، توی ضمیرشون نبوده. بعد اینا چجوری میشه که مثلا فرض کن که میان و یه مسئله اعتقادی مهم و مثلا ولایت رو از کنارش میگذرن؟ آدم هایی مثل سعدی، مثل مولوی، مثل محمد غزالی یا افرادی تو این زمینه ها، ابو سعید ابوالخیر، اینها چجوری میشه که اهل تسنن هستن و شیعه رو نمیپذیرن یا حداقل در ظاهر به نظر میرسه که جوابی براش ندارن یا صحبتی باز نکردن در موردش؟ اینو من خواستم که استاد محمدی اگر لطف کنن این مسئله رو یک مقداری توضیح بدن و که چه عاملی باعث میشه که انسان بعضی وقتا با این همه تسلطی که روی علم زمانش داره، آدم به اصطلاح نکته سندی هست، دقیقی هست، رد میشه از کنار این مسائل به سادگی و برای آدم هایی مثل ما که اصلا دیگه چیزی حساب نمیشیم، چه مسائلی آدم باید در طول عمر و زندگیش در نظر بگیره که از کنار یک مسائل مهمی به این شکل راحت رد نشه و بعد باعث خسرانش بشه؟ خیلی متشکر هستم.
با تشکر از شما برادر گرامی، شنونده پاسخ سوالتون باشید.
بله، من هم تشکر میکنم از این برادر نکته سنج که بحث دقیق رو مطرح کردن و بحث مهمی رو. من چند نکته رو عرض میکنم که امیدوارم دوستان و همه محور که عرض میکنم عنایت داشته باشن. نکته اول این که دوستان اون زمانها رو به لحاظ عرض کنم شرایط سیاسی، شرایط مذهبی و روشن بودن مرزها و خطوط، اونها رو با زمان خودمون مقایسه نکنن.
بله،
باید انسان بره تو اون شرایط، تو اون اوضاع و احوال و همه اون فضا رو با دقت مطالعه بکنه، اون وقت قضاوت بکنه. ما که الان تو نگاه خودمون هم تو ایران،
درسته،
اگر به جای ایران مثلا تو عربستان ما بودیم به عنوان یک شیعه، مثلا در فرض کنید در شهر مکه زندگی میکردیم، بعد میخواستیم قضاوت کنیم، کلا یه جوری قضاوت میکردیم، یک میدان جدیدی در مقابل چشممون باز میشد که الان در ایران که زندگی میکنیم اون میدان باز نیست. آمده. پس هم زمان هم مکان، شرایط اوضاع و احوال رو باید با دقت بررسی کرد، ببینیم که اونا در چه شرایطی زندگی میکردن، در چه فضا و جوی زندگی میکردن. آمده. نکته دوم این که دوستان نداشته باشن، اصولا همه عرفا گفتن بدون استثناء هدف نهایی عرفان رسیدن به مقام ولایت و رسیدن به مقام هم تنها با دستگیری ولی الله العظم که مظهر اسم شریف الولی هست امکان پذیر است. عرفا هم همواره دست استمدادشون به سوی ولی الله دراز بوده و این مقام هم تنها به گفته همه عرفا، هیچ عارفی ما نداریم که حالا چه به ظاهر مذهب شیعه داشته باشن چه سنی، همشون گفتن که این مقام تنها در خاندان پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم وجود داره و قطبشون امیرالمومنین علیه السلام است. لذا عشق به این خاندان همواره در همه گفته‌ها شعرها شمع جمع عارفان بوده.
درست.
دوستان غیر از این پیدا نمی‌کنم. عرفان یعنی رسیدن به ولایت و تجلی اسم الولی در انسان و انسان به این مقام نمی‌رسد مگر اینکه ولی الله الاعظم دست انسان رو بگیره و همه عرفا مصداق ولی الله العظم رو در خاندان پیامبر جستجو می‌کردند و دنبالش بودند و در شعرها و گفته‌هاشون فراوان هست. نکته دوم این که حقیقت اینه که تشخیص مذهب این اعاظمی که ایشون اسم برد بسیار دشواره. نمیتونیم بگیم شیعه بودن، نمیتونیم بگیم سنی بودن. چون وقتی انسان در اصول نگاه می‌کنه می‌بینه کاملا شیعه بودند.
درسته.
در فروع رفتار نگاه میکنه میبینه که رفتار اهل سنت. اینجوری میتونیم بگیم که اینها همشون شیعی الاصل و سنی الفرع بودن، یعنی شیعی الاصول و سنی الفروع بودن. در اصول واقعا شیعه بودن بدون استثناء. انسان وقت بررسی میکنه میبینه که اصول اعتقادات و مبانی اصولیشون شیعه هست، اما در رفتار مثلا نماز که میخونه، وضو که میگیره، مثل اهل سنت وضو میگیره.
بله.
بنابراین اعتقاداتشون شیعی بوده ولی بر یکی از مذاهب اربعه اهل سنت در عمل غالبا، البته بعضیشون اینجوری هم نبوده، غالبا اینجوری بوده. علتش هم این بود که اینها در یک خانواده و محیطی رشد کرده بودن که اون خانواده خانواده سنی بود، فضای اهل سنت بود.
بله.
حکومت و سیاست و کتاب و مدرسه و وقتی کسی میخواد تو نظامی درس بخونه که شرطش مثلا حنفی بودن هست و سعدی میخواد تو نظامی درس بخونه، خب باید تو اون فضا درس بخونه دیگه، نمیتونه غیر از اون که شرط ورودش پیروی همون مذهب بوده.
درسته.
که کسی اون مذهب رو نداشت اصلا راش نمیدادن. خب کسی که تو اون مذهب درس بخونه دیگه از لحاظ رفتار به طور طبیعی رفتارش چنین خواهد شد. بله، به لحاظ باور، به لحاظ اعتقاد، به لحاظ تفکر اون تفکر رو نداره، اما رفتار دیگه غیر از اون سراغ نداره. نکته بعد این که همونطور که اشاره کردم معلوم نیست که اینها سنی باشن. در واقع باید گفت که در حقیقت اگر سنی بودن لزومی نداشت که اینها دو پهلو عمل بکنن.
درست.
رفتارشون با باورهاشون تفاوت بکنه. این که دو پهلو عمل می‌کردن، چون که ایشون هم فرمودن و دیگران هم گفتن، ما هر چی بررسی کردیم نتونستیم بفهمیم خلاصه مذهبشون چی بوده.
بله.
این به خاطر این بود که چون حاکمیت هیئت حاکمه و اهل سنت بود و اینها و شیعیان بسیار در اقلیت بسیار ضعیفی بودن که جرأت نمی‌کردن که بخوان از کنم اظهار وجود بکنن، اینها در اقلیت و خوف به سر می‌بردن و اظهار نمی‌کردن.
درسته.
چون فضا و شرایط غیر از این بود. و نکته بعد این که از باب تقیه این طوری بود که اینها می‌گفتن که معروفه که عارف مذهب خاصی نداره.
بله.
طوری تغییر می‌کردن که وقتی می‌گفتن مذهب شما چی، می‌گفتن عارف چه مذهب خاصی نداره. عارف نمی‌تونه مذهب داشته باشه. او همینقدر که به خدا نزدیک شد، به ولایت رسید، به مقصد رسیده. خب اگه مرامشون آشکار می‌شد، حتما تحت تعقیب قرار می‌گرفتن. مخصوصاً که اینا شخصیت‌هایی بودن، مورد توجه بودن. خب خیلی از بزرگان، خیلی از علما، خیلی از افراد معنون شیعه در همین راه رفتند و به شهادت رسیدن. ما شهید اول داریم، شهید ثانی داریم، شهید ثالث داریم. اینا جرمشون چی بود؟ جز تشیع.
درست.
علمایی که بسیار از شاگردانشون اهل سنت بودن، شهید اول و شهید ثانی، اینها بسیاری از شاگردانش از اهل سنت بودن و به مرام خودشون هم درسشون میدادن.
بله.
در این حال اینها به خاطر مذهبشون فقط به شهادت رسیدن. اون قاضی نورالله ششتری که صاحب مجالس المؤمنین هست، شاید دوستان کتاب رو دیده باشن، که سالها در هندوستان چون قاضی القضات و قاضی بود، مدرس علوم اسلامی بود، کسی هم از شیعه بودنش خبر نداشت چون تقیه میکرد. و وقتی که آشکار شد که ایشون شیعه هست، انقدر شلاقی زدن که زیر ضربات شلاق به شهادت رسید. یعنی انقدر به شلاق دادن که مرچراشون مشخص شد که ایشون شیعه هست.
درسته.
خب حالا اگر این اعاظمی که در زمان خودشون معروف شده بودن، اگر اینها مشخص میشد که شیعه هستن، طبعا زندهشون نمیذاشتن. بنابراین این خواستن تغییر بکنن، باید این کارو میکردن. مخصوصاً عرض کردم در چه محیطی زندگی میکردن. ما اونها رو تو محیط ایران فرض نکنیم بعد بخوایم بگیم که خب چرا آشکار نکردن، چرا اظهار نکردن.
بله.
ما همین الان کم نداریم در پاکستان، در عربستان، در افغانستان، در بسیاری از کشورهای اسلامی که شیعیانی که تغییر میکنن الان کم نداریم. چرا؟ چون فضا توریست که بخوان آشکار بکنن، محرومیت های عجیب و غریب، اهانت های عجیب و غریب، یعنی اون سیاست محرومیت، مظلومیت و قصب حقوق اهل بیت اینجوری نیست که تموم شده باشه.
درسته.
الان هم در همه اقطار عالم هست. تنها یک کشور پیدا شده تو کل دنیا، کشور ایران هست که تا حدی اونم ما هم واقعا تو اینجا هم مظلومیم. تو این شرایط اینها مذهب خودشون رو مخفی میکردن و میگفتن عارف اصولا مذهب نداره. و حقیقت اینه که ما هم با این برادر شنونده موافقیم که امکان نداره که انسان سعدی رو عرض کنم که مولوی رو بشناسه، فکرش رو ببینه، روشن فکریش رو، ژرف‌اندیشیش رو، قدرت تفکرش، اینها رو همه رو بشناسه بعد بگه که ایشون پیرو اهل بیت نبود. امکان نداره. تنها چیزی که میشه گفت این که بله باید اون فضا رو در نظر گرفت، اون وقت خواهیم دید که حق با ایشون بوده و راه همین بوده که ایشون انتخاب کرده. و بهترین صحبت همینه که ببینیم که اینها عرض کنیم که شیعی الاصول و سنی الفروع بودن.
بله خیلی متشکرم. برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی رو میشنم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551-29-552 با پیش شماره 0251.
پرسش و پاسخ اعتقادی بفرمایید.
با سلام خدمت کارشناس برنامه، می‌خواستم ازشون بپرسم که من حدود چند ساله که الان استراب دارم، استراب افسردگی دارم، بسیار اینکه همش پشیمونم از اینکه مثلا گذشته گناهی می‌کردم اینا. بعد می‌خواستم ببینم این آیه توبه‌ام قبول شده. اگه قبول شده که چرا من این حالتی دارم؟ ممنونم، خدا نگهدار. من 30 سالم.
استراب چی دارید؟
همه به گناهان گذشتن فکر میکنم. هرش این خود من نبخشیده. ولی خب بارها این توبه کردم، توبه شکستم. ممنون.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
بله، با تشکر میشنم این پاسخ شما رو.
چند تا نکته رو باید عنایت داشته باشن این خواهر محترم و بقیه دوستان شنونده. نکته اول این که استرابی که فرمودن به دو صورت میتونه باشه. یک استراب یعنی این که انسان شرمنده باشه از اینکه گناه کرده، ناراحت باشه از اینکه من چرا گناه مرتکب شدم و پشیمان باشه از اینکه گناه کرده. این بسیار مقدسه، بسیار خوبه و ثواب داره. لحظه به لحظه بر مراتب معنوی انسان میافزاید و این بسیار خوبه اگر معنای استرابشون این باشه.
بله.
اگر مرادشون از این استراب شدن که در اون کلمه‌ای که بعد از استراب فرمودن که استراب افسردگی، اگر مرادشون از استراب اون استراب باشه که در روانشناسی مطرح میشه، خب اون هیچ وجه پسندیده نیست و جایی هم برای اون استراب وجود نداره. اون استراب ها در یک فضای زندگی مادی معنا پیدا میکنه، در فضای زندگی معنوی معنا نداره که انسان بخواد استراب داشته باشه. وقتی انسان بیاد خدا افتاد، برگشت به سوی خدا که معنای توبه هم همین هست، توبوا الی الله ایها المؤمنون جمیعا، همتون برگردید. وقتی انسان به سوی خدا برگشت که دیگه استراب معنا نداره.
بله.
علی ذکر الله تطمئن القلوب، یاد خدا انسان رو آرام میکنه، یاد خدا استرابی باقی نمیذاره و توبه یاد خداست، بازگشت به سوی خداست. و اصلا در فضای معنوی، در فضای دین، در فضای عرض کنم که قرآنی و توبه، ما جایی برای اون گونه استراب ها و دلهره ها نداریم. اونها در فضای مادی است.
درست.
در فضای مادی قبول اون استراب ها هست، ریشه هاش هم مشخص، ریشه هم مادی است نه معنوی.
بله.
این روانشناسی هم روانشناسی مادی است، نه روانی که ما میگیم که جان باشه و روح باشه که در آموزهای اسلامی مطرح شده.
درست.
بنابراین در یه چنین فضایی اون نوع استراب ها جایی نداره و این اشتباه است و هیچ معنی نداره که انسان هر چی گناه کرده باشه، هر کاری که کرده باشه، گناهش از لطف خدا که بزرگتر نیست، از رحمت خدا که بزرگتر نیست، گناهش از خدا که بزرگتر نیست. خدا هم که خلف وعده نمی کنه، خدا چه قول داده که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، ان از ذنوب الفلان بر سر ذنوب جمیعا، این همه تأکید خدا، حتما 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 همه گناهان رو میامرزد، هیچ قیدی هم نیاورده، هیچ شرطی هم نیاورده، خدا که خلف وعده نمی کنه. اینجا اون استراب اصلا معنا نداره. بله استراب به معنای اول هرچه باشه پسندیده و مقدس و بسیار خوبه که انسان از خودش بدش بیاد، شرمنده بشه، هر وقت یادش میاد تجدید توبه بکنه، هر وقت یادش میاد پشیمانیش تجدید بشه، این بسیار خوبه. اگر چنین باشه هیچ محدودیتی وجود نداره. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. آیه 53 سوره مالکه زمر. بگو یا عبادی، ای بندگان من، خدا این یا عبادی انقدر لطف توش هست، ای بندگان من، شما بنده من هستید، من شما رو دوست دارم، ای بندگان من که گناه کردید، بر خودتون اسراف نسبت به خودتون ظلم کردید، برای من که کاری نکردید، به خودتون ظلم کردید، لا تقنطوا من رحمت الله، حق ندارید ناامید بشید از رحمت خدا، حق ندارید. خود قنوت به معنای ناامیدی از رحمته، باز من رحمت الله رو هم آورد که تأکید باشه، لا تقنطوا من رحمت الله. چرا؟ چون خداوند همه گناهان رو بدون استثنا میامرزد. چرا؟ چون خداوند غفور است، رحیم هست، که هر دو صیغه مبالغه هست. اگر اسم صفت مشابه هم باشه باز دلالت بر عرض کنم که مبالغه داره. هو الذی یقبل توبتا عباده و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون. سوره مالکه شورای 25. خدا اون کسی است که توبه را از بندگانش میپذیره و از گناهانشون در میگذرد، همه رو میبخشه، همه گناهان رو میبخشه و یعفو عن السیئات، از سیئات همه گناهان رو میبخشه و او میدونه که شما چیکار کردید. پیامبر فرمود التوبه تو تجب ما قبلها، توبه قبل از خودشو همه رو میپوشونه، از بین میبره. میگیم الاسلام یجب ما قبل، اسلام قبل خودشو میپوشونه، توبه هم ما قبل خودش، همه گناهان رو میپوشه، از بین میبره. التائب من الذنب، باز پیامبر فرمود التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که توبه کرد واقعا مثل کسی است که اصلا گناه نکرده. توبه باب رحمت خداست، دری است از رحمت خدا که به سوی بندگانش باز شده. در اون مناجات خمس عشر یه مناجاتی است به نام مناجات توابین، بسیار همه اون مناجات ها مضامینشون عالی هست، این مناجات توابین باز مضمون بلندتری داره. الهی انت الذی فتحت لعبادک بابا الى عفوک سمیته توبه فقلت توبوا الى الله توبه نصوحا فما عذر من اغفل دخول الباب بعد فتح. خدایا تو اون کسی هستی که یک دری به روی بخشش، دری به روی بندگانت باز کردی برای بخشش خودت، اسمش رو گذاشتی در توبه و گفتی که به سوی خدا توبه کنید، توبه خالص. بعد امام میفرماید که اگه کسی بعد از اینکه در باز هست دیگه داخل نشد چه عذر میتونه داشته باشه؟ تو در رو باز گذاشتی، گفتی هر جا رفتید هر کاری کردید بیاید، در بازه. بعد از اینکه در بازه کسی وارد نمیشه دیگه عذری نداره، اگه در بسته بود عذر داشت. بنابراین تو این بخش خلاصه عرضم این شد که اگر انسان واقعا توبه کرده باشه دیگه جای استراب باقی نمیمون. استراب به همون معنای روانشناسی شرز میکنه.
بله.
بلکه یقین داشته باشی خدا قبول کرده توبه رو و یقین داشته باشی که پاک پاک شده و یقین داشته باشی که محبوب خدا شده. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خداوند توبه‌کاران رو دوست داره. مثلا توبه‌کار محبوب خدا میشه. توبه‌کار مستجاب و دعوه میشه. دعاشو خدا استجابت میکنه. بخش دوم مهم اینه که باز ما از گوشای از فرمایش این خواهر استفاده کردیم، این که توبه ممکنه توبه واقعی نباشه.
درسته.
اینجا باید انسان دقت بکنه. اگر توبه واقعی بشه اون وقت انسان دیگه زندگی زیر رو میشه. همه چیش عوض میشه. دیگه انسان عرض کنم که با اون رفقایی که قبلا رفیق بوده دیگه رفیق نیست.
بله.
اون مجلسی که قبلا میرفت دیگه نمیره. اون نواری که قبلا گوش میکرد، اون فیلمی که قبلا میدید، اون کانالی که قبلا میدید، عرض کنم که اون سایتی که قبلا وارد میشد، اون افرادی که باشون چت میکرد، اینا دیگه همه برداشته میشه. توبه واقعی اینجوریست. اگر نه، اگه گفت خدا من اشتباه کردم، فلان گناه رو کردم به خاطر فلان دوست بعد، توبه کردم دیگه گناه نمی کنم، اما با اون دوست قطع رابطه نکرده، دروغ میگه. پیامبر در روایت مفصلی هست فرمود که من تاب ولم یغیر رفقاءه فلیس بتائب. اگه کسی توبه کرد ولی دوستانش عوض نکرد، توبه نکرده، دروغ میگه. من تاب ولم یغیر مجلسه فلیس بتائب. من تاب ولم یغیر لباسه. همینطور حدیث مفصل، دوستان خودشون مراجعه کنن اونجا اون حدیث رو ببینن. بله، توبه واقعی رو ما هم قبول داریم که اگر نباشه خب انسان باید بیشتر دقت کنه. توبه واقعی شرایطی داره. یه شرطش اینه که انسان بعد از توبه ایمان و عمل صالح داشته باشه. و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى. سوره طه 82. من میامرزم، من آمرزنده هستم برای کسی که توبه کند، به دنبال توبه ایمانش زیاد بشه و عمل صالح انجام بده و بعد هم دیگه هدایت بشه، دیگه کج نره. حضرت علی علیه السلام فرمود، امیرالمومنین علیه السلام فرمود التوبه علی اربعه دعائم. توبه بر چهار ستون استواره، بر چهار پایه استواره: ندمون بالقلب، پشیمانی قلبی، و استغفارم باللسان، استغفار به زبان، خدا منو ببخش، خدا از من بگذر، اشتباه کردم، گناهم رو ببخش، و عملون بالجوارح، عمل کنه به این به مقتضای توبه، و عزمون ان لا یعود، تصمیم داشته باشه که تا قیامت دیگه به این گناه بر نگرده. بنابراین شرایط رو قبول داریم. اون فرمایش دیگه که حضرت در نهج البلاغه داره، در روایات دیگه هم به شکل‌های دیگه نقل شده که حضرت فرمود استغفار اسمی از اسماء خدا هست و الی آخر. بعد فرمود که انسان باید 6 گام رو برداره، 6 شرط داره استغفار: ندامت، عزم بر ترک، ادای حق الله، ادای حق الناس، و چشاندن زحمت طاعت به نفس آنچنان که لذت عبادت رو بهش چشاندی، و ذوب کردن گوشت و پوستی که در حال گناه رویده، و رویدن گوشت و پوست جدید. این 6 قدم رو برداشتی و محبوب استغفر الله ربی و اتوب الیه، خدا تو رو میبخشه. اینجوری نیست که انسان بخواد. دوستان عزیز شنونده، برن مطالعه کنن ببینن در صدر اسلام کسانی که توبه میکردن چیکار میکردن. از همراهی پیامبر تخلف کردن، واقعا هم پشیمان بودن، توبه کرده بودن، برگشتن، پیامبر تحویلشون نگرفت، مسلمان هم تحویلشون نگرفتن. 50 روز سر به بیابان گذاشتن، شب و روز گریه میکردن، شب و روز گرسنه و تشنه تو بیابان ها زجناله میکردن تا اینکه توبهشون قبول شد. برن ماجرای ابی الباب رو مطالعه بکنن دوستان، ببینن که چه کاری کرده بود. با یه اشاره فقط، وقتی یه سوال کردن که یهودی ها سوال کردن که اگر ما تسلیم میشیم پیامبر چه کار میکنه، فقط اشاره کرد به گلوش. بلافاصله فهمید که خود نباید این سر مسلمان رو فاش میکرد. دیگه نباید خدمت پیامبر. صاف رفت تو مسجد، دستور داد به ستون ببندندش. انقدر اونجا بسته بود، شب و روز فقط برای نماز دخترش میاد بازش میکرد، دوباره از میبسته. شب و روز اونجا بسته بود، گرسنه و تشنه، گاهی مثلا یه سد جویی هم براش بود. تا اینکه آیه نازل شد و توبهش قبول شد، اون وقت با دست پیامبر از اون ستون بسته شد. ما گاهی فکر میکنیم که خب حالا اب نداره، گناه میکنیم بعدم میگیم استغفر الله ربی و اتوب الیه، تموم شد. نه، اینجوری نیست.
درسته.
توبه باید توبه واقعی باشه، توبه نصوح باید باشه. چنانکه اینجوری هم نیست که انسان هی توبه بکنه، توبه رو بشکنه، بعد هم بگه حالا وقت هست. نه، یه زمانی دیگه انسان توبه از دستش دیگه نمیتونه توبه بکنه. فرعون هم وقتی که داشت غرق میشد توبه کرد. لیست و توبه للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان وللذین یموتون هم کفار. اینجوری نیست که هر زمانی که انسان دلش خواست، اون زمانی که انسان دیگه به منزله مرگش محسوب میشه، یعنی طوری است که دیگه توان و گناه ازش گرفته شده، وقتی نمیتونه اون گناه رو بکنه توبه دیگه عاقلانه نیست. یه پیرمرد مثلا فرض کنید 90 ساله تو از جاش نمیتونه بلند شه بگه من دیگه از چشم چرانی توبه کردم، حالا توبه نکن برو چشم چرانی کن، کی به نگاه میکنه؟ خود میکنن، مسخره میکنن.
درست.
این دیگه اصلا توبه کردنش معقول نیست، مثلا زمانی که دیگه همیشه ازش گرفته شده. خب من دیگه، یا مثلا کسی که ضعیف شده، ناتوان شده، یه مگس از خودش نمیتونه برونه، بگه من دیگه مردم ظلم نمی کنم، من دیگه به کسی کتکش نمی زنم، من دیگه نمیدونم کسی رو اذیت آزار نمی کنم. خب حالا اگه میتونی که بکنی که نمی کنی. توبه زمان داره، توبه زمان داره.
بله.
و اگر زمانش گذشت دیگه معلوم نیست که انسان بتونه توبه بکنه. به هر حال اینها وسایل دیگه هم لازم هست. خلاصه عرضم تو این بخش این شد که بله، ما در این بخش دغدغه شما رو کاملا به جا میبینیم که آیا توبه واقعا کردید یا نکردید. اینجا دلخوره جا داره، دغدغه جا داره. اما تو بخشی که حالا توبه کردید و عرض کنم خدا نبخشید، و نه اونجا ما دغدغه نداریم. به عبارت دیگه باز ببینه داری بعضی از این اصطلاحات رو ما عرض بکنیم، ما در کبرا مشکل نداریم، در صغرا مشکل داریم.
در اینکه خداوند میپذیره حرفی نداریم،
اونو حرف نداریم. اما اینکه آیا ما واقعا توبه کردیم، در اینکه توبه پذیرفته شده هست حرف نداریم.
درسته.
در اینکه این کار ما توبه هست یا نیست اینجا حرف داریم، اینجا قابل دقت هست و قابل تأمل.
خیلی سپاسگزارم. برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی رو میشنوید.
پرسش و پاسخ، نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
پرسش و پاسخ اعتقادی، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید. میخواستم از آقای محمدی تشکر کنم که سوال منو یه مقداری جواب دادن، ولی خودشون خواستن که من توضیح بیشتری بدم. من در مورد این سوال کردم که هر کس حضرت حق رو زیارت بکنه، نه اینکه درک کردن به عنوان درک شهودی، و اینکه نه از طرف اون شخص، نه بلکه اینکه خود خداوند با انسان سخن بگه، در اون صورت ملاک پاک شدن اعمال هست یا نه، تا اون زمان البته، بعد از اون که خب اختیار انسانه. متشکرم ازتون.
بله، بنده هم تشکر میکنم. بفرمایید استاد.
عرض کنم که این که اگر انسان به جایی برسه که بتونه شهود عرفانی و شهود قلبی داشته باشه نسبت به ذات باری تعالی، این قطعا باید اعمالش پاک شده باشه، در این تردیدی نیست.
بله.
نه تنها عملش باید پاک شده باشه، که باورش، علمش هم باید به علم الیقین و حق الیقین رسیده باشه. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. این لترون الجحیم شرطش اون علم الیقین هست.
درست.
اگه انسان به لحاظ نظری به علم الیقین رسیده باشه، به لحاظ عملی هم دلش آینه باشه، پاک باشه، در این صورت اون وقت این دل میشه جلوگاه حضرت حق جل اسمه. این درش تردید نیست. اما این دو شرط باید در هر دو زمینه وجود داشته باشه، هم به لحاظ نظر انسان به علم الیقین رسیده باشه و اون مراتب رو طی کرده باشه، که البته اون هم جز با عمل انسان به اونجا نمیرسه. بله، ورزش های فکری و ریاضت های فکری هم تأثیر داره، اما ریاضت فکری انسان رو به اون جایگاه نمیرسونه که به علم الیقین برسه. برای رسیدن به علم الیقین هم باز تزکیه میخواد، تصفیه میخواد، باز ریاضت شرعی میخواد الی آخر. به لحاظ دل و پاکی دل هم که تنها راه تصفیه هست و تزکیه و از کنم که سیر سلوک و پاک کردن درون، تو این بخشش تردید نیست. پس پاسخ سوالشون با صراحت اینه که اگر انسان به چنان مقامی رسیده باشه، این میتونه دلیل بر این باشه که او هم دلش پاک شده، هم اعمالش درست بوده، هم به لحاظ معرفت هم به اون حد لازم رسیده که دلش جلوگاه اون جمال مطلق و اون جمیل مطلق شده.
بله.
اما این که حالا ما از کجا تشخیص بدیم، آیا واقعا هر تجلی، هر جلوه‌ای، هر از کنم که کشفی، هر کرامتی، اینها رو ما به مقصد رسیدن بدونیم، خیر اینجوری نیست. رهزن اینجا خیلی زیاد هست، شیاطین اینجا بسیار زیاد هستن. انسان صدها حجاب رو باید خرق کنه، از صدها حجاب باید بگذره تا بتونه به این مقام برسه. این حجاب ها بعضی حجاب های ظلمانی هستن، اونا راحت انسان ممکن است پسش بر بیاد. مثلا رذایل اخلاق همشون حجابن، خب اونا انسان راحت میفهمه. فطرت انسان حکم میکنه که دروغ گفتن بده و دل انسان قضاوت میکنه که اذیت مردم ظلم بده. یا ممکنش این از کنم که حجاب های مادی، حالا حجاب های فراوان، دلبستگی ها به دنیا و قیودات اینجوری، اینا حجابن، اینا انسان راحت میتونه از شرشون رها بشه،
درسته،
کنار بزنه. اما حجاب های نورانی هم اینجا ما داریم. علم میشه حجاب، عبادت میشه حجاب، عرض کنم که خود نور میشه حجاب. علم که سراسر نور است، وقتی حجاب بزرگی میشه که انسان گرفتار میکنه. العلم هو الحجاب الاکبر، خود علم حجاب بزرگی است. از این دیگه رها شدن خیلی مشکله،
درست،
این دیگه بین سادگی ها انسان رها نمیکنه. خود عبادت آنچنان انسان اسیر میکنه و آنچنان حجابی میشه که خرق این حجاب اون وقت هنر میخواد و پهلوانی میخواد. میگفت که قبری چنده بود و 30 سال هر روز میرفت اون قبر و اونجا عبادت میشد. چیز میشه از اهل دل گفت که 30 ساله که اسیر قبره. گاهی انسان ممکنه اسیر قبر باشه، ظاهرش اینه که داره متذکر میشه، اهل تذکره، اهل سیر و سلوکه، اهل ریاضت، چون به هر حال انسان تو قبر میره ناراحت میشه، بیاد قیامت میفته، بیاد مرگ میفته، ظاهرش اینه، ولی باطنش اینه که خود این قبر حجاب شده. همین قبری که جلو خونش کنده میره توش دراز میکشه شده حجاب. ظاهر اینه که من اهل ذکرم، اهل وردم، ولی اگه دقت نشه خود این ورد میشه حجاب. بنابراین این که ما به این سادگی قضاوت کنیم که حالا مثلا انسان مورد تکلیم خداوند متعال واقع شده، یا جلوه از نور خداوند در ذات انسان مشاهده شده، یا کشفی کرامتی چیزی انسان ملاحظه کرده، تازه این کشف کرامتی که عرض کردم خیلی آشکار باشه و راه درست، همه اینها که باشه باز انسان نمیتونه مطمئن باشه بگه که من چنین چنان شدم. پس ما کبرا رو پذیرفتیم، اما تو صغراش مناقشه داریم.
بله.
و امیدوارم دوستان اهل فهم که همه شنوندگان الحمدلله فرهیخته و اهل فهمن، به اون چی که من درس کردم عنایت داشته باشن. ما در کبرا مناقشه نداریم، قبول داریم که اگر چنین باشد چنان خواهد شد، و اگر جلوه انسان مشاهده بکنه و اگر انسان به زیارت حضرت حق نائل بیاد، قطعا هم به لحاظ نظری هم به لحاظ عملی درست حرکت کرده و راه درست بوده و این معیار هست،
درست،
معیار صحت راه و صحت عمل هست. اما این که حالا اون چی که من مشاهده میکنم این زیارت حقه، این کشف و این کرامت و این تکلیم، عرض کردم حالا هر چی که باشه، این زیارت حقه، این به نظر ما قابل تأمل هست و اینجا شیاطین خیلی زیادن، اینجا رهزن فراوان هست و اینجا عرض کنم که 1000 نکته باریکتر زمو وجود داره که انسان باید قدم به قدم خودشو به خدا بسپره و از حملات شیاطین به خدا پناه ببره و دستش تو دست ولی الله العظم باشه، دستش تو دست نواب ولی الله العظم باشه. اگر خودش نمیتونه در خدمت ولی الله العظم باشه، اقلا دست بده تو دست نایبان ولی الله العظم که اون وقت تا حدی اطمینان داشته باشه که درست داره حرکت میکنه و دستش به دست شیاطین نیست. این نکته نکته دقیقی است که انشاءالله دوستان عنایت خواهند فرمود.
انشاءالله متشکرم. سوال بعدی رو میشم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
بنده تشکر میکنم از برنامه خوبتون. یه سوالی که برای من همیشه تو ذهنم بود این که بعد از حضرت پیامبر اسلام چرا حضرت علی علیه السلام و تبلیغش اینقدر کم بود که مثلا اصحاب نتونستن به اون جایگاه حضرت علی پی ببرن؟ یا مثلا یه مثال دیگه که بعد حضرت امام موسی کاظم علیه السلام بعضی هفت امامی شدن.
بله، ما هم از شما برادر عزیز تشکر میکنیم. پاسخ جناب استاد رو میشنویم.
این سوال هم سوال مهمی است، منتها واقع اینه که پاسخ خیلی نیاز به طول تفصیل داره که انسان بخواد همه ابعاد قضیه رو روشن بکنه. حالا من بعضی از محورها رو به شکل خلاصه و فشرده‌تر عرض میکنم. محور اول این که تبلیغ کم نبود. پیامبر از روز اولی که بعثتش رو اظهار کرد، رسالتش رو آشکار کرد، همون روز حضرت علی علیه السلام رو هم به عنوان جانشین خودش به عنوان رهبر مردم معرفی کرد، در حالی که اون زمان 13 سالش بود.
درسته.
در یومدار پیغمبر همونجا به بنی هاشم که اونجا بودن قریب 40 نفر بهشون فرمود آگاه باشید ایشون بعد از من خلیفه من جان. اینو اهل سنت نقل کردن تو کتاباشون. هرچند متاسفانه بعضی از این بزرگان اهل سنت تو چاپ اول کتاب مطلب آوردن، تو چاپ بعدش نوشتن که پیامبر فرمود و کذا و کذا، چند تا نقطه بقیه مطلب رو نهوردن، اما بسیارشون کل مطلب رو آوردن. همونجا پیامبر فرمود آگاه باشید بعد از من ایشون خلیفه من جانشین من هست و اطاعت از او هم همچون اطاعت از من واجب است. طوری که وقتی اینا داشتن از خدمت پیامبر خارج می شدن، ابو لهب سر به سر بقیه می زاشت، بقیه رو مسخره می شدن و ابو طالب گفت که دیدی محمد چی گفت؟ گفت از این بعد باید از بچه کوچکت علی اطاعت کنی. به ابو طالب می گفت که محمد به تو دستور داد که از این به بعد از بچه کوچکت علی اطاعت کنی. از اون روز پیامبر شروع کرد تا آخرین لحظاتی که داشت از دنیا می رفت که کاغذ قلم خواست. حالا غدیر خم و جنگ خیبر، روز جنگ تبوک و ده ها موردی تاریخ پره. نه تنها پیامبر چیزی فروگذار نکرد که خود امیرالمومنین علیه السلام هم از هر فرصتی استفاده کرد. جناب که حضرت بگه خب حالا شما اب نداره، من نمیشناسید که نمیشناسید، منم تو خونه میرم میشینم. حضرت از تمام فرصت ها استفاده میکرد. شب میرفت در خونه مهاجر انصار، از زهرا سلام الله علیها رو سوار میکرد، گاهی با امام حسن و امام حسین میرفت در میزد، میگفت من علی بن ابی طالبم، این دختر پیغمبره، چرا فراموش کردید پیغمبر چی فرموده بود؟ چرا شما یادتون رفته که من کیم؟ میگفتن علی جان شما دیر اومدی، ما قبلا رأیمون رو دادیم، قبلا رأیمون رو دیگران خریدن تموم شده رفت، اگه زودتر میومدی به شما رأی میدادیم، فرق نمیکرد برای ما دیگه. تبلیغ چهره به چهره از این دیگه روشن‌تر که حضرت بره در خونه تک تک در بزنه. یه وقت ما هم تبلیغات مثلا وسیع بکنیم، وقت نه تک تک میریم به افراد تبلیغات میکنیم. اون تبلیغاتی که حضرت در جاهای مختلف داشت، هر جا فرصتی گیر می آورد، هر جا فرصتی گیر می آورد، تو اون جمع شورا جاهای دیگه حضرت بارها و بارها مطالب رو گفت. نمونهاش دوستانی که خواستن بدونن میتونن مثلا خطبه سوم نهج البلاغه و خطب دیگر یا نامه‌ای که حضرت با معاویه مکاتبه کرده با دیگران مکاتبه کرده رو ملاحظه کنن. احتجاج‌های امیرالمومنین ببینن که چقدر حضرت احتجاج کرده، با قدیر احتجاج کرده، با اول اسلامش احتجاج کرده که من اولین مسلمان هستم، با نسبتش با پیامبر احتجاج کرده، با اینکه پیامبر درهای همه اصحاب رو در مسجد بست و صد الابواب الا، به همه اینها حضرت احتجاج کرده تک تک. بنابراین این که بگیم حضرت تبلیغ نکرد ندرست نیست، تبلیغ کرد، خوبم تبلیغ کرد، منتها جو سیاسی حاکم و بعضی از مسائل دیگه طوری بود که این تبلیغات کارساز واقع نشد، ولی اتمام حجت شد.
درسته.
اتمام حجت شد. نکته دوم این که خب مگه پیامبر اسلام زمانی که در مکه بود تبلیغات نمی کرد؟ اینا که در مقابل پیامبر می ایستادن کفار و مشرکین، به خاطر این بود که حق رو پیامبر بهشون نرسونده بود، تبلیغ نکرده بود. چرا پیامبر تبلیغ کرده بود؟ تا اغراض نفسانی و اغراض سیاسی و نمیدونم اون تفکرات ناسیونالیستی و پدران ما چنین بودن، طایفه ما چنین هست، نمیدونم ما چنین هستیم، من به حرف شما گوش کنم. این اغراضی که اصلا این از کنم که بافته های نفس اماره که میذاره که انسان حق رو بپذیرد. بنابراین پیامبر تبلیغ میکرد، تبلیغ هم کاملا رسا بود. انقدر پیامبر تبلیغ میکرد که قرآن بهش میفرماید چه خبر انقدر خطبه زحمت میندازی، لعلک باخون نفسک علی آثارهم ان لم تؤمنوا بهذا الحديث، اسفات داره خودتو میکشی. خب ایمان هم نیاوردن که نیاوردن. تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، انقدر پیامبر تبلیغ میکرد که قرآن بهش میگه چه خبره، برو خودتو میکشی که اینا ایمان نمیارن، و خب ایمان نمیاوردن، در مقابل حق میایستادن. امیرالمومنین علیه السلام و فرزندانش هم تبلیغ میکردن، منتها اون کسی که ذهنش کاملا کانالیزه شده و طوری شده که دیگه حق فرو نمیره به اونجا، طبیعی است که این تبلیغات براش اثر نداره و اختصاص به این هم نداره. میگه حضرت نوح علی نبی نواله و علیه السلام کم تبلیغ میشن. نص قرآنه که نیدعوتهم لیلا و نهارا اعلنت و اسررت و هم شب اینها رو من دعوت میکنم، شب و روز دارم دعوت رو میکنم، شب و روز دارم تبلیغ میکنم، آشکارا و پنهان دارم تبلیغ میکنم. خصوصی میرفت در خونهشون تبلیغ میکرد، آشکارم تو میدان شهر تبلیغ میکرد، شب میرفت روز میرفت، ولی کسی به حرفش گوش نکرد، مسخره میکردن، میگفتن که ما تو آدم عاقلی میدونستیم چی داریم میگی. بنابراین هر جا تبلیغ باشه لزوماً اینجوری نیست که حق رو بپذیرن. خیلی ها در مقابل حق میایستن در حالی که کاملاً هم میدونن که از خودم و جهدوا بها و سیغنت و انفسهم. قرآن میفرماید که یقین داشتن که حق اینه، در این حال در مقابلش میایستادن، جهود و انکار میکردن حق رو، در این حال که به اون حقانیتش یقین داشتن. الان در زمان ما هم اینجوریست، با این همه وسایل ارتباط جمعی، با این همه این کسانی که گاهی در مقابل نظام می ایستن و در مقابل از کنم مقدسات و در مقابل دین مردم، در مقابل رهبر مردم می ایستن و این همه می بینن که شیاطین دارن براشون کف و سود می زنن، یعنی نمی فهمن که راهشون اشتباس، که دشمنان خدا دارن ازشون تبلیغ میکنن و تشویقشون میکنن و براشون هورا میگن، میدونن دیگه اینی که نمیشه گفت، یعنی واقعا اینها به حق نرسیدن، حق بهشون نرسیده. خب ما رادیو تلویزیون داریم، ما وسایل ارتباط جمعی داریم که حق رو به همه میرسونن. در این حال میبینید تو خود جامعه ما، تو مملکت خود ما، کسانی هستن که به روشنی در مقابل حق میایستن، میبینن که شیاطین دارن براشون کف میزنن، میبینن که شیاطین خوشحالن و خوشحالشون هم اظهار میکنن، در این حال اینها بازم کج میرن. چرا؟ چون اون بافته های ذهنی خودشون، اون تار ابریشمی که مبریشمی که دور خودشون تنیدن، آنچنان اونها رو حبس کرده که نمیتونن ببینن چیز دیگه رو و اسیر اون تنیده های ذهنی خودشون هستن، در این حال که حق براشون آشکار هست. اما اون چیزی که مهم هست این که باید اتمام حجت بشه. آیا امیرالمومنین در زمان خودش اتمام حجت کرد؟ بله. امام حسین اتمام حجت کرد؟ بله. هورا کشیدن، هو کردن، سر و صدا کردن، اسلحه هاشون به هم زدن، حضرت ساکتشون کرد تا حق رو به گوششون برسونه. با تشر بود، با خواهش بود، حالا خواهش که از میکنیم یعنی با همون فرمایشاتی که داشت، با عوض کردن صحنه بود، حضرت کاری کرد که حق به گوش همه برسه. امیرالمومنین علیه السلام اتمام حجت کرد دیگه، مهم این نبود که حالا کسی بخواد بپذیر او رو یا نپذیر، او وظیفش انجام داده بود. در زمان ما حجت تمام، الان الان مثل روز روشنه که حق چیه باطل چیه. این اتمام حجت کافیه بر این که خداوند متعال لیهلک من هلکم بینه و یحیی من حیم بینه، که هر کس نابود میشه با برهان و دلیل نابود شده باشه و هر کس هم که به حیات جاودانه خودش در دنیا و آخرت ادامه میده با برهان و دلیل. این برهان الان وجود داره، این اتمام حجت الان هم وجود داره. البته این سوال نیاز به تفصیل بیشتر داشت. خلاصه عرضم در مجموعه جمع‌بندی بشه این شد که اینجوری نبود که امیرالمومنین قبل از رحلت پیامبر، بعد از رحلت پیامبر تا زمان ما تا الان تبلیغات کم بوده اما به اندازه کافی بوده.
درست،
به اندازه کافی الان هم هست. الان هم فریاد شیعه ضعیف هست اما میرسه به اون جایی که باید برسه. اون زمان هم حق رو حضرت رسوند، اتمام حجت شد، اما اغراضی که وجود داشت، اغراض سیاسی، اغراض نفسانی، اغراض مادی و چیزهای از این قبیل، اجازه نداد که مردم راه حق رو درست انتخاب بکنه.
بله، خیلی سپاسگزارم استاد از این که تا پایان برنامه به سوالات متعدد شنوندگان پاسخ دادید. از شما عزیزان شنوندم که تا اینجا همراه ما بودید تشکر میکنم. 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 آماده دریافت سوالات اعتقادی شما عزیزان برای پاسخگویی در این برنامه است. تا برنامه آینده همه شما رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم.
خدایا دیده ای بینا به منده، سری پرشور و بی پروا به منده، خدایا دیده ای بینا به منده، سری پرشور و بی پروا به منده، کبیرم دستم از هر چیز خالی، کبیرم دستم از هر چیز پاریس دلی سرشار چون دریا به منده، دلی سرشار چون دریا به منده.